بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بجادلهم بالتي هي أحسن در ارتباط با حدیث منقول از حضرت سامر الائمه صلی الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین که به عنوان احتجاج نقل شده توضیحاتی گفته شد. در جمله لا جبر عرض شد که نفی جبر اشعری و جبر فلسفی و جبر عرفانی و هر نوع جبری که تصویر بشود شده لا جبر و انشاءالله بعد از این هفته که بحث ها تعطیل میشه مجدد پس از محرم یعنی دهه اول محرم شروع خواهد شد یه بخشی از این بحث هست که بایستی حتما باز ادامه پیدا کنه ولی فعلا برای که در مجموع به جایی رسیده باشیم یه مقدار با اختصار رد بشیم تا بعد بعضی از مباحث دیگه به تفصیل انشاءالله صحبت بشه. در ارتباط با جبر عرفانی هم توضیحاتی دادیم. جبر عرفانی این بود که بر اساس مسلک و مبنای وحدت وجود در حقیقت چیزی جز اون حقیقت نیست که متطور است به اطوار مختلفه، متشعن است به شؤون مختلفه و هرچه هست خود اوست و افعال اوست و عباراتی هم خوندیم که صریح فرمودن که لا جبر و لا تفویض من باب سالب منتفع به انتفاع الموضوع، یعنی انسان ذل اراده ای نیست تا اینکه گفته بشه مجبور مفوض الیه امرش، نمودی است که هیچ حقیقتی نداره به نتیجه سالب منتفع به انتفاع الموضوع عباراتی خوندیم. عباراتی هم از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه خوندیم که در الرسائل التوحیدیه که فهم مطلب رو به خودتونم واگذار کردیم که از این عبارات چی میفهمید، که اون عبارات هم تا اونجایی که ما میفهمیدیم حدودا به همین جا منتهی میشد در بحث عرفانیشون. و برای اینکه بیشتر مشخص بشه که همین مطلبی که عرض کردیم در عرفان همین است که ابن عربی هم در فصوص مفصل و مرتب به صورت‌های مختلف به همین کیفیت مطلب را تبیین کرده است، برای اینکه معلوم بشه که مطلب همینه که با عباراتی که خوندیم معلوم هست. در این حال از مرحوم علامه جعفری که ایشان هم یه جبر و تفویضی دارن، جبر و اختیاری دارن که به خوبی این بحث را گذروندن و همونطور که مختار هست، یعنی مختار محدثین و به طور کلی فقهای امامیه هست گذروندن، در این نوشتشون که حالا آدرسش هم عرض بکنم، صفحشو به عرضتون میرسد، چنین دارن ایشان. عنوانشون در این بحث مکتب وحدتی ها، اینجور می‌نویسن: این مکتب که میان خداوند و موجودات هیچ گونه تغایری نمی بیند بلکه خداوند را صورت اجمالی موجودات و موجودات را صورت تفصیلی خداوند می داند. یعنی در حقیقت همونطور که می گفتیم مثل اون مثال موم که به اشکال مختلف در آید، صورت اجمالی اون درخت و انسان و شیر خود مومه، صورت تفصیلیش میشه درخت و شیر و انسان و موجودات دیگر. ایشان هم تعبیرش اینه که این مکتب، این حرفش، این مکتب که میان خداوند و موجودات هیچ گونه تغایری نمیبیند بلکه خداوند را صورت اجمالی موجودات و موجودات را صورت تفصیلی خداوند میداند، نبایستی این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. اصلا جابر این مسئله نیست که جبر یا تفویض چیزی نیست، جا نداره. برای نبایستی این مسئله را مورد بررسی قرار دهد، زیرا نه خالقی هست و نه مخلوقی تا ببینیم دخالت صورت اجمالی که اسمش میشه خدا در کارهای صورت تفصیلی که اسمش میشه موجودات از چه قراره است. مثلا چنین چیزی نیست، خودشه. هر لحظه به شکلی متعیار در آید. برای نمونه این مکتب میتوانیم رباعی عبدالرحمن جامی را که از عرفای به نام هست در نظر بگیریم. همین مطلب ایشان این حرفی که گفتن از عبارت جامی گرفتم: چون حق به تفاصیل و شؤون گشت عیان، چون حق به تفاصیل و شؤون گشت عیان، مشهور شد این عالم، مشهود شد این عالم پرسود و زیان. این عالم درست شد. چون حق به تفاصیل و شؤون گشت عیان، مشهود شد این عالم پرسود و زیان، چون باز روند عالم و عالمیان، در رتبه اجمال حق آید به میان. وقتی که این وضع به هم بخوره، این اعتبارات و تعینات کنار زده بشه، خب همون یک حقیقت دیگه باشه. چون باز روند عالم و عالمیان، در رتبه اجمال حق آید به میان. که مکرر ابن عربی هم میگه حق خلق است و خلق حق است و با تعابیر مختلف. بعد ایشان میگویند اگر حقیقتاً چنین مکتبی در جهان بشریت وجود داشته باشد، مسئله جبر اختیار برای اون مکتب قابل مطرح بودن نیست، و اگر هم مانند سایر مکاتب این مسئله را عنوان بررسیدگی کند، در حقیقت اگر هم این بحث را مطرح کند، در حقیقت خالی از تشریفات بی اساس نخواهد بود. این به عنوان تشریفات بحثی مطرح میشه، زیرا روشن است که پس از اون که فرض کردیم خدا و موجودات که انسان هم یکی از اونهاست همگی متحدند، هر کاری که انسان انجام میدهد در حقیقت خدا انجام داده است. اصلا مسئله جبر و اختیار موضوع ندارد، کما اینکه تو اون عبارات تصریح شد که لا جبر و لا تفویض من باب سالبه منتفع بندفائل، موضوع که خوندیم عبارات رو. تا بدانیم انسان مجبور است یا فاعل مختار. ایشان این مطلب رو در کتاب جبر و اختیار که تألیف آقای علامه جعفری است، صفحه 190 و 191 این بیاناتو دارم. حالا یکی دو جمله که عرض کنیم که امروز ما خیلی باز دیرتر آمدیم و فرصت گذشته، اینه که اما در ارتباط با قول مختار، خب جبر این سه معناش گفته شد، اجمالاً استدلال ها و بیاناتی گفته شد، تفویض هم نیست، لا جبر ولا تفویض، سه معنا برای تفویض عرض شد که اول گفتیم. تفویض نیست یعنی اباحه‌گری، کار رو خدا به خلق واگذار کرده، هر کار میخواید بکنید تفویض شده بهتون، خلقتون کردیم خودتون، هیچ مسئله نیست، حلالی حرامی چیزی در کار نیست، هر کار بکنید. نه خیر، این غلطه تفویض. دو، تفویض به این معنا که قدرت به بشر داده شده، خدا دیگه پس از اینکه قدرت بهش داد هیچ دخالتی نداره و هیچ وابستگی ندارد این قدرتش به قدرت خدا، تفویض شده است، مستقل. اینم یک معنا. یک معنای دیگه هم در بعضی از امور جبر باشه، بعضی از امور تفویض، که اینم به قرینه لاجبره بعضی خواستن بگوین، این هم خیر. تفویض به معنای تفویض ایجاد به کسی، ایجاد تفویض شده باشه، ایجاد اعدام، این هم در بعضی از مدارک نفی شده. خب با توجه به این نفی هایی که گفته شد در دو جهت جبر و تفویض، حالا بل امرون بین الامرین، از امر بین الامرین تعبیر میکنیم به اختیار. حالا من یک تصویر اجمالی عرض میکنم تا انشالله تفصیل بیشترش جلسات بعدیمون، که خب دو جلسه دیگه انشالله در خدمت هستیم دیگه تا این تعطیلی که بیش میاد، که مقصود از اختیار که نتیجتا نه جبر باشه نه تفویض، این است که بین بحثا گفتیم خدا تملیک کرده به عبد اختیار را. اختیار یعنی چی؟ یعنی سلطه بر فعل و ترک. خداوند متعال تملیک کرده است به عبد اختیار را، یعنی قدرت بر فعل و ترک، این معنی اختیاره. بهش این توانایی رو داده، این حالت رو داده که این بتواند کار رو انجام بده، نماز بخونه نماز نخونه، دزدی بکنه دزدی نکنه. و هو املک، و این قدرتی که او به بشر داده است تملیک کرده، خودش املکه. یعنی چی؟ یعنی هم تملیک کرده هم آن به آن این قدرت رو باید حفاظه کنه، آن به آن آن به آن باید عنایت کنه این قدرت رو. هر آنی که عنایت نکند این هیچ قدرتی نداره، آن به آن. پس تملیک کرده است و هو املک، یعنی آن به آن باید این تملیک ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا کنه. هرگاه بخواهد بگیرد میتواند بگیرد. چنین تصویری محال عقلی نیست، مشخصه. یعنی انسانی چنین قدرتی پیدا کند، موجودی چنین قدرتی داشته باشد، از نظر عقلی این محال عقلیه؟ اجتماع ضده اینه؟ نه. اجتماع نقیزه اینه؟ نه. هیچ محال ذاتی در کار نیست، محال نیست. حالا این حقیقتی که محال نیست، خدا به عبد تملیک کرده. با توجه به این جهت، اونی که اشعری از آن میترسید و قائل به جبر میشد، میترسید که اگر جبر نگوید سلطه خدا از بین برود. ریشه این که قائل به جبر شده اشعری اینه که میخواد سلطه خدا محبوس ببونه، که یعنی خداست که همه کار رو میکنه. حاضر میشه که فعل قبیح را هم به خدا نسبت بدهد به خاطر اینکه سلطه خدا محفوظ بمونه به نظر خودش. خب با این تصویر سلطه محفوظه. چرا؟ چون او تملیک کرده قدرت را. و هو چی؟ املک. هر آنی هم باید چیکار کنه؟ هر آنی هم باید که بگیم، یعنی میکنه این کار ره، به الا بر او باید نیست. هر آنی هم ادامه میده، ادامه میده، ادامه میده. پس سلطه چیه؟ محفوظه. هم اصل قدرت او داده، هم آن به آن هم او ادامه میده، هر وقت هم بخواد بگیره میگیره. پس سلطه محفوظه. تفویزی ها ترس اینو داشتن که اگر تفویز نباشه معصیت ها رو به کی نسبت بدن؟ اگر خودشون قدرت نداشته باشن، بشر قدرت نداشته باشه، تفویض بهش نشده باشه، معصیت ها میشه منصوب به خدا. و معصیت ها نمیشه به خدا منصوب داد، منصوب کرد. از این جهت در وحشته که قائل به تفویض شده، که نه خدا به ما تفویض کرده، خوب بعد هر دوش به خودمون مربوط میشه. از ترس این که قبائح و بدی ها به خدا نسبت داده نشه. با توجه به این تصویری که عرض شد، از این جهت هم مشکلی نداره. چرا؟ چون گفتیم تملیک کرده اختیار را. خداوند چی تملیک کرده؟ تملیک کرده اختیار را. به ما تملیک کرده که ما مختار باشیم. پس هم فعل هم ترک، هم خوب هم بد به کی منصوب میشه؟ به ما منصوب میشه، چون او به ما تملیک اختیار کرده. پس باز همه قبائح به خود بشر نسبت داده بشه، جای خودش داره خیلی روشنه. به خاطر همین که مشخص از روشن است که تملیک اختیار کرده و اختیار داده، به اختیار خودش بشر فعل قبیح مرتکب شده و امثال داره. پس بنابراین این تصویر تصویری است که هم حفاظت میکند بر سلطه پروردگار، هم حفاظت میکند بر این که نسبت به خداوند متعال شری قبیحی نسبت داده نشود، کاملا محفوظه، و هم خیر و شر به خود این انسان نسبت داده میشه. ما خیلی انشاءالله رو باید شو میخونیم و هم میتوانیم بگیم در کار خیر خدا اولاست به ما از ما، در کار شر ما ایم اولا به شر از خدا. چطور؟ چون به وقت قدرت او داده، در کار خیر راهنمایی هم کرده، گفتم این کارو بکن، پس چون او قدرت داده راهنمایی هم کرده، مال ما هم هست که هیچ حرفی نیست، ولی خدا اولاست چون همه امکانات او داده. در شر ولی او امکانات داده ولی نه کرده، گفته نکنی، قدرت نکردن کار رو هم داده. اگر اونچرا که نه کرده و قدرت کار خیر به ما داده و قدرت کار شر، اما شر رو نه کرده، اگر ما انجام بدیم جای مؤاخذه ما داره که من که گفتم نکنی این کار رو، قدرت دادم بر خیر و شر اما شر رو گفتم نکنی و قدرت بر ترکش هم داشتی. اینان مثل این که مثال ضعیف ضعیف ضعیفه که پدری سرمایه‌ای به فرزندش میدهد، میگوید که در فلان رشته کار و کسب تلاش کن، در فلان رشته هم وارد نشی که ضرر میکنی، سخت منعش میکنه از رشته ای، وادارش میکنه به رشته دیگری، آن مجبورش میکنه پول میره دستش. اگر چنانچه این فرزند در رشته ای که پدر گفته بود و درش منافع بسیار بود حرکت کرد، به منافعی رسید، این فرزند خودش این کار را کرده، اما پدر اولاست به او در اون کار خیر. چرا؟ چون تمام امکانات پدر داده، پول نبود نمیشد، وادارش هم کرده، راهنمایی هم کرده. و در ارتباط با این که اگر همین فرزند میرفت دنبال مسیری که خدا نه که پدر نه کرده بود که این رشته ضرر داره، رفت اون مسیر ضررم کرد، اینجا این خلافش به خود این پسر اولاست نسبت بدیم. چرا؟ چون پدر راسته که قدرت در اختیارش گذاشته اما نهیش کرده، بلکه پدر حق داره که چی؟ مؤاخذه‌اش بکنه، چون فرض اینه که توانایی بر هر دو داشته، توانایی بر هر دوره بهش داده، این که حق داره مؤاخذه بکنه. من قدرت دادم، گفتمم که راه خیر اینه، گفتم راه شر اونه، تو رفتی در مسیری مصرف کردی که من راضی نبودم، پس مؤاخذه‌ام بکنم. لذا در احادیث اون وقت میخونیم که ان اولا به حسنات که منک و انت اولا به سیئات که منی. این تصویر اجمالیش تا انشاءالله به احادیث و لطائفی که در احادیث برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.